خب من تو اون عبارت ذروت العرش رو این آقای ابراهیمی به ما یه چیز بر ما فرستادن شاعری ما رو نشون بدن، شعر ترکی بود با این رو به شعر فارسی ترجمه کرده بودیم که تو کلمهش ذروت العرش به کار رفته بود. بله اینجوری ما ترجمه کرده بودیم، ذروت العرش رو فراز عرش ترجمه کرده بودم. افسوس مردمان ز رفتن مرد از فرود فرش، افسوس من ز آمدنش از فراز عرش. همچی جوری مثلا ترجمه کرد. بعد دیدم تو ترجمه های کتب حدیثی خیلی از آقایون همین فراز عرش، ذروت العرش ذروه رو یا ذروت العرش رو فراز عرش دیگری هم ترجمه کرده بودن زاویون. خب بسم الله، کجا رسیدیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث شماره 6
بفرمایید.
احمد ابن محمد ان محمد ابن ابی امیر ان سیف ابن امیر ان ابی الصباح الکنانی قال قال ابو عبدالله علیه السلام نحن قوم فرز الله عز و جل طاعتنا لنا الانفال و لنا صف المال و نحن الراسخون فی العلم و نحن المحسودون الذین قال الله ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. فرمودن که ما قومی هستیم که خداوند طاعت ما رو بر مردم فرض کرده، انفال و اون برگزیده اموال برای ماست، ما راسخونه در
فرق صف المال و انفال چی بود؟
صف المال رو فرموده بودن مثلا مرون مجلسی که اون قسمت برگزیده مثلا از غنایم، اون مالهای خوب، اسب خوبی چیزی، اینا رو میتونه امام برداره برای خودش.
بله همون تو غنایم بعد چیزا هست خاصه ویژه هست، اون ویژه ها رو مربوط به در واقع پیغمبر هست و جانشین پیغمبر.
و نه ما راسخون در علم هستیم و ما اون کسانی هستیم که نسبت به ما حسادت ورزیده شده که خداوند در این آیه بیان فرمودن که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله.
از کنم خدمت شما این تعبیر راسخون فی العلم، خب اشاره به آیه شریفه
سوره آل عمران،
اول آل عمران هست. اون خب یه بحث معروفی هست در مورد اینکه نحوه قرائت این آیه چجوری هست و به نظر می رسه هم خود آیه کسی دقت بهش بکنه ظاهرش اینه که راسخون فی العلم مبتداست و چیز عطف مبتدا نیست، عطف به قبل هست، لا یعلم الا الله و راسخون فی العلم هست و هم خب روایات تقریبا روشنه، روایات روشن داره که راسخون فی العلم میدانن. البته بسیاری از مفسرین هم همینجور معنا کردن، ولی راسخون فی العلم رو یه معنای گستردهی معنا کردند. میگن تمام علمایی که در واقع تفسیر آیات رو میدانند اینها راسخون فی العلم هن. این نحن راسخون فی العلم دفع دخل اونها، یعنی اون تفسیری رو که عامه میکنن راسخون فی العلم رو به معنای علما و مفسرون قرار میدهند، این اون رو میخواد نفی کنه. خب روایات زیادی داریم که مثلا بعضی از کسانی که به عنوان مفسر رسمی شناخته میشدن میان خدمت امام صادق یا امام باقر و حضرات معصومین علیهم السلام، میگن مثلا تو که اون روایت قتاده هست تو فسر القرآن و عرض کنم، بعد میگه تو که تفسیر قرآن میکنی ناسخشو میشناسی، منسوخشو میشناسی، عامشو میشناسی، خاصشو، میگه کسی حق داره قرآن رو تفسیر کنه که تمام شؤونات قرآن رو آشنا باشه و از زیر و بم آیات الهی با خبر باشه. البته این منافات با این نداره که افراد دیگه بعد از اینکه مراجعه کردن به اهل بیت علیهم السلام در موارد به ظواهر قرآن تمسک کنن. شیخ تو بحث ظواهر قرآن به اون بحث در رسائل پرداخته دیگه. خب بله اینا نه، اینا خیلی هاش مفسران اونا رو تعیین کردن. نه نه، تو قرائت ها چی؟ نحوه وقف در قرائت الان شاید من شایدم برگرده الان، ولی حالا منهای بحث قرائت ها این وقف ها و اینها فراتر از قرائت ها ممکنه تو قرائت ها آره قرائت ها باشه، ولی فراتر از اونها بحث این هست که ممکنه خود مفسرین هم در مورد این اظهار نظر میکنن که چی به چیه. تعمق فل چی چه فلان، خب اون نهج البلاغه در مقابل روایت های معتبر قابل اعتنا نیست. روایت هایی که در مورد راسخون و فل علم اسکنافی نگرفته و عطف گرفته روایت خیلی زیادی هست، و مثلا همین خود روایت ها هم ناظر به اینه، نهن راسخون و فل علم ناظر به همون تفسیر شایعی هست که راسخون و فل علم رو مراد مفسران میگیرن، میگه امام علیه السلام اصل اینو پذیرفته در واقع اون تفسیر. این خودش تأیید همون تفسیر هست، میگه ولی اینی که شما میایید خودتون رو جزو راسخون فی العلم قرار میدین درست نیست، ما هستیم. و نه 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 میگه که بله، نه اون عرض کنم اصلا تعبیر راسخون فی العلم، خود تعبیر یعنی کسایی هستند رسوخ در علم دارن، برای اینکه اشخاص بگن کلون من اندلا رسوخ در علم نمیخواد، تقوا میخواد، تسلیم میخواد. اگر میگفت مسلمون، کسی که اهل تسلیم باشن، کسی که اهل تسلیم لازم نیست علم داشته باشه، علم زیاد داشته باشه، که همین مقدار که اهل تسلیم باشه کافیه. راسخون فی العلم جنبه عالمیتش رو میخواد دقت کنه، کسایی که علم زیاد دارن، علم زیاد متناسب داره بفهمه، اون به ربطی به این بحثا نداره. و میگه اینها با وجودی که میگن کلون من عند ربنا میفهمند. یعنی ببینید بعضی چیزها هست، یه نکته را به شما عرض بکنم، فهم روایات متشابه در سایه فهم اینه که این آیه قرآنه. یعنی خیلی وقتا یه پیشفرضی هست در فهم آیات قرآن، اون اینه که این کلام خداست. وقتی کلام خدا بود در کلام خدا تناقض نیست، بنابراین یعنی یه پیشفرضی که در جمع عرفی، حالا اصطلاح اصولیش رو بکار ببرم، در جمع عرفی که چرا ما بین کلمات مختلف ائمه معصومین جمع میکنیم، یکی از پیشفرض عصمت امامه. عصمت امام اقتضا میکنه که امام علیه السلام مخالف واقع نگه، بنابراین این حرفش با این حرفش باید جمع بشه. ممکنه در کلام یک انسان عادی جمع نشه، چون اشتباه کرده، اونجا یه حرفی زد، اینجا یه حرفی زد، جمع هم نمی کنیم، چون اشتباه کرده. ولی وقتی معصوم علیه السلام عصمت داره، لازمه عصمت اینه که کلماتشون با همدیگر همخوانی داشته باشه. نکته ای که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در ذیل تفسیر روایات مفصل به این تکیه میکنه، میگه وقتی ما امام رو معصوم میدانیم، لازمه معصوم اینه بین کلماتش جمع کنیم. اینم متشابهات با توجه به محکمات در صورتی معنا میشوند که کلون من عند ربنا باشه، یعنی بدون اینکه کلون، اگر نه بعضیاش از غیر خدا باشه، خب نیازی نیست متشابه به محکم ارجاع داده بشه، نیازی نیست، خوش تابه کرده، چون از خدا که نیست که با واقع یکی باشه. این میگه کلون من عند ربنا. دو نکته اینجا عرض بکنم، یه نکته بحث عصمته، یه نکته دیگه در بحث‌های جامع عرفی مرحوم شهید صدر داره که جامع عرفی در کلماتی انجام می شود که دو طرف گویندشون یکی باشه. حالا ما مبنامون در جامع عرفی این نیست، من نمیخوام، حالا ما میخوایم بگیم جامع عرفی در غیر این موارد هم میاد، ولی قدر روشن جامع عرفی هست در جایی که یک متکلم واحد کلامی را ذکر میکند، دو تا کلامش یک کلامش قرینه بر کلام دیگر است. در صورتی یک کلام قرینه بر کلام دیگر میشود که هر دو کلام از یک متکلم صادر شده باشد. بنابراین ما در صورتی متشابه رو به محکم برمیگردانیم که کلون من ربنا، یعنی اینا همش به اصطلاح نکاتی هست که در مورد اینکه چرا راسخون فل علم میفهمند. راسخون فل علم هم متشابه رو در سایه محکم میفهمه، نه همینجوری مستقیما بفهمه، متشابه رو در سایه محکم. البته ائمه معصومین علیهم السلام خداوند علمی به ایشان داده است، توانایی به ایشان داده است که بتوانند در سایه محکمات قرآن متشابهات را بفهمند، ولی به هر حال فهم متشابهات در سایه محکماته و این لازمش این است که این مقدمه وجود داشته باشد که کلون من ربنا. خب این روایت.
روایت بعدی روایت هفتم، احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن الحسین ابن ابی العلا قال ذکرت لابی عبدالله
علی. همه این روایت های احمد ابن محمد جلسه هم توضیح داده شد، اینا معلق بر قبل هستن، یه عدت المنصبونا سر اینا میاد. بله.
ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قولنا فی الاوصیا که ان طاعتهم مفترزه. قال فقال علیه السلام نعم هم الذین قال الله عز وجل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و هم الذین قال الله عز وجل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا.
این بحث اولی الامر که در این آیه وارد شده، من حالا یه نکته رو من عرض بکنم. این روایت های زیادی داریم، قبل از اولی الامر یه نکته بگم. روایت های زیادی در تأکید میکنه که طاعت امام فرضه، طاعت امام مفترضه. این چیو میخواد دفع کنه؟ مگه مثلا احتمال این بود که طاعت امام فرض نباشه؟ این در چه مقامی صادر شده؟ خب چند احتمال میره. یک احتمال این هست که اینها ناظر باشه به ولایت تشریعی داشتن ائمه معصومین علیهم السلام. طاعت و مفترضه یعنی امام علیه السلام حق تشریعی دارد، همچنان که خدا و پیغمبر حق تشریعی دارد. این یک احتمال. یک احتمال دیگه این هست که این طاعت هم مفترضه ناظر به این باشه که بعضی ها نقل کردن که کنه ائمه معصومین علیهم السلام به منزله مجتهد ها هستن، شبیه مجتهد، وصی پیغمبر مجتهد هست، قولش حجته، قولش حجته، به اثر حجیت قولش نیست، ولی ممکنه این قول کنه مطابق واقع باشه، ممکنه مخالف واقع باشه، امثال اینها. به عنوان حکم ظاهری طاعتشان فرض شده است، نه به عنوان حکم واقعی. این موقع ما میگیم مثلا حکم واقعی اطاعت اینهاست، این هم یعنی در واقع اشاره به این، تمام اینا یک نوع اشاره به عصمت امام هست. تو بعضی از بودند کسانی که به عصمت ائمه علیهم السلام قائل نبودند با وجود قائل بودن به امام بودن و وصی بودن، که اینها روایت خیلی متکرر، حالا تو باب بعدی رو میایید، همینجور تأکید میکنه که امامون فرض الله طاعت. یه روایتی هم، روایت دوم باب رو خوندیم، اشهد انی سمعت ابا عبدالله علیه السلام اشهد ان علی امامون فرض الله طاعته و ان الحسن امامون فرض الله طاعته و ان الحسین امامون فرض الله طاعته. همین روی این فرض الله طاعته تأکید شده. این فرض الله طاعته میتونه اشاره به این نکته باشه که عرض کنم اینا معصوم هستند و فرض طاعتشون به عنوان یک حکم واقعی مطرح هست، نه از باب حجیت و پذیرش قول، از باب معذر و منجز و از این بحثایی که در مورد مجتهدین و علما مطرح هست. اینم دو احتمال. احتمال سوم این هست که فرض الله طاعت، این فرض در مقابل سنته. یک اصطلاح داریم، فرض، فرض الله در مقابل سنت الرسول. سنت الرسول هم واجبه، ولی فرض الله یعنی اون چیزی که خدا واجب کرده، این وجوبش خداییه، نه که پیغمبر واجب کرده باشه. حتی تو بعضی روایات داره که امامت حضرت علی علیه السلام فرضی هست که خداوند مستقیم ابلاغ کرده است، نه به توسیط جبرئیل. در معراج خداوند مستقیم مشافهتن این فرض امامت رو ابلاغ کرده. این فرض الله طاعته میخواد بگه این در، یا به تعبیر دیگه فرض رو بعضی تعبیر میکنن واجباتی که در قرآن آمده با است. البته ظاهرن فرض اختصاص به واجبات در قرآن نیست، واجبات در قرآن از مصادیق فرض هست، ولی فرض عامه، یعنی همه چیزهایی که تشریع مستقیم الهی باشه. در مقابل مثلا رکعت اول و دوم نماز رو تو روایات ما میگه فرض الله، رکعت سوم و چهارم فرض النبیه، که بین فرض الله و فرض النبی فرق هاییست. یکی از فرقهاش این هست که فرض الله در حالت ضرورت کنار گذاشته نمیشه. در شرایط فرض کنید مثلا مسافر دو رکعت دوم، سوم و چهارم نمازش حذف میشه چون فرض النبی. فرض النبی اون اهمیتی که، یعنی سنت النبی، حالا فرضم تعبیر نکنیم، سنت النبی اون چیزهایی که ما اوجبه النبی، اونها در ظرف مسافرت حذف میشن. احیانا ممکنه در یک ضرورتی اونها کنار گذاشته بشن. لا تنقض سنت الفریضه، جایی که شخصی در نماز اون فرضهاشو انجام داده باشه و سنتش رو سهواً ترک کرده باشه، به خاطر سنت متروک سهواً اون فریضش خراب نمیشه، نماز صحیح میشه. این تفاوت بین فرض و سنت هست. وقتی بین این فرض و سنت تفاوت هست، میخواد بگه این فرض همیشه واجبه، اینجور نیست که یه زمان لازم ترک بشه، نه، چون فرض اللهه، فرض الله اهمیتش رو داره و لازمه این اهمیت این هست که در مقاطو، حتی روایات دیگه داره که میگه ولایت اهم الفروضه. در اون پنجتا میگه ان الله امر به خمستن و ما نودیه به شیئن مثل ما نودیه بالولایه و اخذ الناس به اربعن و ترکو الولایه، تو اون روایاتی که اینها وارد شده. اینم میتونه اینا ناظر به این جهت باشه، یعنی اهمیت اینها رو میخواد. فرض الله، فرض، یعنی تأکید رو کلمه فرض و الله، یعنی فرض الله نه فرض النبی. اینها احتمالاتی هست که تو این روایات هست. این یه نکته. نکته دیگه تعبیر اولی الامر منکم در روایات ما متواتر هست که اولی الامر اختصاص داره به ائمه معصومین علیهم السلام، به هیچ کس دیگری مصداق اولی الامر نیست. این از روایات مسلمه. تعجب هست که بعضی از بزرگان ما دیدم به جورایی معنا میکنند و اینها، و بعد ذیل اینها اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر بعد میگه اگر با اولو الامر دعوا کردید برید به پیغمبر مراجعه کنید. ذیلشو فین تنازعتم میگه که یعنی با اولو الامر دعوا کردید. این رو بعضی از سیده اینجوری دیدم تو بعضی کلمات بعضی از آقایون، خیلی تعجبه که اینجوری معنا کردن دو اینها. این منافات با عطی الله را داره، این تنازع نکنید. اگه تنازع کردید یعنی چی؟ تنازع کردی نباید تنازع، این صدر و ذیل باید با هم دیگه منافات نداشته باشه. عطی الله و عطی رسول الامر منکم، یعنی در همون حدی که خدا اطاعتش مطلق است و بدون هیچ قید و شرطی هست. اطاعت پیغمبر مطلق است بدون قید و شرطه. این یعنی عصمت، یعنی دیگه نگید اشتباه میکنه. ببینید معصوم غیر معصوم به هر حال چون جای خطا داره، جایی که انسان یقین داره که اون اشتباه میکنه دیگه حجیت نداره. دیگه حجیت در جایی هست که یقین به اشتباه نباشه، در ظرف شکه. ولی این میگه که بحث حجیت و تعذیر و تنجیز و این حرفا نیست. بحث اینه که وجوب واقعی داره، لازمه وجوب واقعی این هست، اشتباه نمی کنه، اشتباه نمی کنه. این هم ادله عصمت اولی الامر هست و اینکه اولی الامر باید معصوم باشه. سنی ها یه معنایی می کنن، میگن اولی الامر یعنی کسی که خارجن امر مردم در اختیارش داره. میگن اون منکم که چیزو تعیین نمیکنه، رسولم منکم نمیدونم وذکر اخا آدن اذ انذر قومه بالاهل، یعنی یکی از چیزهایی که در تمام آیاتی در مورد پیغمبر و امثال اینا هست، اون که پیغمبر از جنس مردمه، چیز خارج از اونها نیست. اولا کی گفته فقط من اولی الامر در مورد رسول نیست؟ میتونه در مورد هر دوش باشه. این چون عطی اللهش با عطی الرسول الان منکن فاصله افتاده. عطی الله فعل تکرار شده، یه بحث تو بحث این که به کدوم بر میگرده، بحث تکرار فعل یکی از تفصیلات هست دیگه. بعضی گفتن اگر فعل تکرار شده باشه به جمعی بر میگرده، اگر فعل تکرار نشده باشه نمیدونم، اون تفصیلاتی که هست. بنابراین اولا این منکم معلوم نیست که به خصوص رسول برگرده، میتونه به همه اینها برگرده. ثانیا پیغمبر وضعیتش تثبیت شده است، نیازی به مرقبات نداره. این منکم در واقع میتونه ناظر به این جهت باشه که ترغیب کنه که آقا این از جنس شماست، ولو هرچند در بعضی از چیزها در مورد پیغمبر هم گفته انما انا بشر مثلکم یوها الیه. خب اونجا در یک مرحله پیغمبر نیاز هست که مثلیت پیغمبر نسبت مردم اشاره بشه تا مردم ترغیب بشن به اینکه به پیغمبر بگروند. ولی بعد از اینکه انسان بودن پیغمبر و بشر بودن پیغمبر تثبیت شد، به مخاطب میگه بابا این اولی الامرهایی هستن، این اولی الامرها از جنس خود شماست، از اینجور نیست که این اولی الامرها فرشتگانی باشند که از آسمان آمده باشند و در روی زمین قرار گرفته باشند. یه توضیح میخوام بدم، کلمه امر به معنای قدرت خارجی نیست، قدرت تکوینی نیست. اولی الامر یعنی کسی که اختیار امر و نهی رو خدا به اونا واگذار کرده، یعنی کسی که ولایت تشریعی داره. اولی الامر یعنی صاحب ولایت تشریعی. و این در واقع اشاره به همین چیزهایی است که در روایات ما هست که ائمه علیهم السلام اختیار امر کردن دارند، همچنان که خدا و رسول اختیار امر کردن دارند. تو روایات متعددی که تو بحث تو بسایر درجات هست، تو همین کافی هم یه سری از روایاتش رو آورده، تأکید به این مطلب که اون ولایت تشریعی که خداوند و پیغمبر داره، ائمه هم اون رو دارن. حالا اعمال کردن یا اعمال نکردن یه حرف دیگه است، ولی اختیار این ولایت تشریعی رو ائمه علیهم السلام دارند و هم الذین قال انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو. این مراد از والذین آمنو در این آیه شریفه همین ائمه معصومین علیهم السلام هستند. خداوندش. بله نه، حالا به اون جهاتش کار نداره. نه، اون در واقع عرض کنم خدمت شما بحث سر این هست که اون آیه انما ولیکم الله که بحث ولی رو مطرح کرده، این در واقع در با کنار هم گذاشتن دو تا آیه‌ای که در یک جهت کلمه ولی مشترک هستن، اینجا میخواد چیز رو معنا کنه. خب حالا من اجازه بدید یه لحظه، یه چیزی رو من یادداشت کردم، این رو میخوام رفقا هفته آینده نگاه کنن، یه چیز رو معنا کنن بر ما. نه حالا این عیدی روایت رو بهتون میدم. تو تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 115 عبارتی هست، این رو ببینید چجوری معنا میکنید. اما انا انکرنا لمؤمنن به ما لا یعذر الله الناس به جهالته. این رو ملاحظه بفرمایید، هفته آینده معنای به ما لا یعذر الله الناس به جهالته، این ببینید یعنی چی. این باید و بسال الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.